پنجه بامداد با عرض سلام به این بخش خبری رادیو فردا خوش آمدید. دادگاهی در تهران امیرعباس آذربند خبرنگار اقتصادی و فعال کارگری را به 3 سال و 7 ماه حبس تعزیری بابت اجتماع و تبانی و 8 ماه حبس تعزیری بابت فعالیت تبلیغی علیه نظام محکوم کرد. این دادگاه همچنین امیرعباس آذربند را به منع عضویت در گروه‌های سیاسی و اجتماعی و خروج از کشور به مدت 2 سال محکوم کرد. دادگاه این خبرنگار روز 18 دی در شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی افشاری برگزار شده بود و حکم او دیروز چهارشنبه اعلام شد. امیرعباس آذربند خبرنگار روزنامه گسترش صنعت و فعال کارگری 10 شهریور در خانه والدینش توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شده بود. او روز اول مهر با قرار وثیقه 500 میلیون تومانی به طور موقت آزاد شد. نزدیکان کیوان صمیمی رئیس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات و زندانی سیاسی چهارشنبه شب خبر دادند که او به زندان رجای شهر کرج تبعید شده است. کیوان صمیمی 73 ساله آذر ماه گذشته در شرایط همه‌گیری ویروس کرونا برای گذراندن محکومیت 2 ساله خود به اوین انتقال یافت. اتهام او اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور عنوان شده است. این اتهام مربوط به حضور این فعال مدنی در یک تجمع اعتراضی است که اردیبهشت 1398 به مناسبت روز جهانی کارگر در برابر ساختمان مجلس برگزار شد. کانون نویسندگان ایران میگوید دلیل تبعید کیوان صمیمی انتشار نامه‌ای است که او در آن جان باختن بکتاش آبتین عضو کانون نویسندگان و زندانی سیاسی را قتل شبه عمد نامید. نرگس محمدی فعال مدنی و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر در ایران پس از 2 ماه بازجویی و حبس در سلول‌های انفرادی بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند 209 اوین به زندان قرچک ورامین انتقال یافت. ضیا نبوی فعال مدنی و زندانی سیاسی سابق روز چهارشنبه در توییتی خبر داد که نرگس محمدی را به سالن شماره 8 این زندان منتقل کردند. تقی رحمانی فعال سیاسی مقیم پاریس و همسر نرگس محمدی میگوید همسرش به رغم انتقال به زندان قرچک تا کنون با خانواده خود تماس نداشته و این موضوع به نگرانی در مورد وضعیت او دامن زده است. به گفته تقی رحمانی این فعال حقوق بشر طی 2 ماه گذشته از حق دسترسی به وکیل محروم مانده است. نرگس محمدی روز 25 آبان در جریان یورش نیروهای امنیتی به مراسم سوگواری در آرامگاه ابراهیم کتابدار از کشته شدگان آبان 98 بازداشت شد. وزارت دفاع روسیه اعلام کرد مسکو، پکن و تهران در حال برنامه‌ریزی برای انجام یک رزمایش مشترک دریایی هستند، اما زمان برگزاری آن را مشخص نکرد. خبرگزاری‌های روسیه ریا نوستی و تاس به نقل از وزارت دفاع روسیه خبر دادند که به این منظور یک ناوگروه از ناوگان روسیه در اقیانوس آرام اکنون در آبهای بندر چابهار، تنها بندر اقیانوسی ایران، لنگر انداخته است. این ناوگروه شامل یک رزمناو موشکدار، یک کشتی جنگی بزرگ ضد زیردریایی و یک نفتکش بزرگ است. روزنامه انگلیسی زبان چینی ساوث چاینا مورنینگ پست نیز روز چهارشنبه نوشت برنامه‌ریزی برای این رزمایش در مشترک در حالی انجام می شود که گمان زنی هایی مبنی بر همکاری 3 کشور در مواجهه با فشارهای آمریکا وجود دارد. وزیر امور خارجه آمریکا میگوید یکی از موضوعاتی که ایران در مذاکرات وین درخواست کرده تضمین از ایالات متحده برای عدم خروج دوباره از برجام است، اما در نظام سیاسی آمریکا دولت نمیتواند چنین تضمین سریع و سختی را بدهد. آنتونی بلینکن روز چهارشنبه در مصاحبه تصویری با کروکت مدیای آمریکا گفت جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده با قاطعیت اعلام کرده تا زمانی که در این سمت قرار دارد به برجام متعهد خواهد بود. او با دفاع از سیاست‌های جو بایدن درباره احیای برجام گفت این توافق باعث شده بود برنامه هسته‌ای ایران تحت کنترل، نظارت و محدودیت قرار گیرد، اما بعد از خروج آمریکا از برجام تهران بهانه پیدا کرد تا از تعهدات برجامی خود عدول کرده و بسیاری از فعالیت‌های خطرناک هسته‌ای خود را از سر گیرد. وزیر امور خارجه آمریکا گفت در زمان برجام زمان گریز هسته‌ای ایران برای دستیابی به مواد لازم جهت ساخت بمب اتمی 1 سال بود، اما اکنون این زمان به چند هفته کاهش یافته است. گروهی متشکل از حدود 100 میلیاردر و میلیونر در جلسات مجازی مجمع جهانی اقتصاد در داووس از دولت‌های جهان خواستند که از ثروتمندان مالیات بیشتری بگیرند. با سپاس از همراهی شما در این بخش خبری.